بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در قرائنی بود که قرائن را ما سه دسته کردیم. قرائنی که دلالت میکند که این روایاتی که مورد بحث هست در شبهات موضوعی است. قرینه اول و دوم را گفتیم، نوبت رسید به قرینه سوم. قرینه سوم عبارت است از روایاتی که غیر از موثقه مسعده و غیر از یکی از یا دو تا از اون روایات گذشته. این دو روایت مورد بحث خواهد شد که در ما سبق صحبتش نشد. علا تعبیر مرحوم ناینی قدس الله نفسه در عرشبت که عدد و تقریرات تعبیر میکنه صحیحه، ولیکن در مصباح و دیگری به روایت تعبیر میشه. حالا یا دقتی نکردن یا این که نظرشون اینطور بوده. حالا ما هم به تبعیت مرحوم ناینی میگیم صحیحه. صحیحه عبدالله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام، كل شيء فيه حلال وحرام، هر شيء که در اون حلال و حرام باشه فهو لك حلال ابدا، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. در این روایت سه مطلب اشاره میکند که شبه موضوعیه. یکی این که کلمه بعینه، حتی تعرف الحرام بعینه، این کلمه بعین در روایات گذشته بود، در این روایت هم هست. این یکی. دوم، تقسیم عرض کنم شیء را به حلال و حرام، که این هم باز تقسیم دلالت می کند بر این که این شیء دو قسم است، نه دو احتمال. چون در شبهات حکمیه دو احتماله، شرب و تسون، حلال و حرام. اما در شبهات موضوعی که دو قسم، الماء و الخمر، این دو قسم با هم دیگه قاطی میشه، یعنی شبهه میکنیم که آیا این است یا او. پس بنابراین این هم قرینه دوم. قرینه سوم این که حتی یتبین لک الحرام، الف لام عهد، یعنی در این تقسیمی که کردیم کل شیء فیه حلال و حرام، یکیش حلاله یکی دیگهش حرامه، با هم دیگه اشتباه شده. مثل همون مثالمون آب و خمر، این تا وقتی که بر جهل هستی عیبی نداره. شما این فرض کنید مایع را استفاده کن، بخور. حتی یتبین لک الحرام، این الف لام، الف لام چیه؟ الف لام عهد ذکریست، یعنی همونی را که گفتیم فیه حلال و حرام، این دیگه وقتی دانستی که مبین شد ان هذا خمرون، دیگه لا تشرب. پس سه قرینه در این روایت به وجود آمد بر این که این روایت شبهه موضوعی است. تقسیم کلمه بعینه الف لام اه. خب این روایت صحیحه عبدالله بن سینا. این روایت دیوم صحیحه عبدالله بن سلیمان. عبدالله بن سلیمان همون راوی قصه خوندی مفصل روایتش راجع به جبون رو و همون که خونده شد حضرت پول داد و جبون آوردند و می فرمود و الی آخره. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث الجبون قال علیه السلام کل ما کان فیه حلال و حرام. فرمود برای اینکه حالا که اینطور شد پس من برای یه قانون کلی بگم در جبون و غیرش. عبارت اینه کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال. هر جایی که حلال در او بود یعنی این دو قسمی بود فهو لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. اینم بر همون جوره هم به عینه داره هم الحرام داره هم تقسیم داره. پس سه قرینه در این هست که شبهه موضوعی است. خب این دو روایت بنا شد بر اینکه شبهه موضوعی باشه. الا انه دو مطلب در اینجا عرض کنم که مورد بحث قرار گرفته. یکی در کتاب آمده به عنوان توهم قد یتوهم، که ما میتونیم این عبارت را در جایی عنوان کنیم که شبهه شبهه حکمیه باشه نه شبهه شبهه موضوعی باشه. شبهه حکمی چجوری؟ میگن من براتون سه قسم فرض میکنم، یک قسم حلال، یک قسم حرام، یک قسم هم مشکوک. چجوری مولانا؟ میگه فرض کنیم بریم سراغ پرندگان، یک قسم از پرندگان حلال گوشته، فرض کنید دراج، یک قسم دیگه هم حرام گوشته کلاغ. پس فیه حرامون حلالون و حرام. قسم سوم هم فرض کنید دراج، فرض کنید حالا در حیوانات دیگه حلال و حرام، گوسفند حلال، خنزیر حرامه، الاغ را شک میکنید که آیا شک حلال یا حرام. پس فیه حلالون گوسفند، فیه حرامون خوک. قسم سوم عرض کنم که قسم مشکوک و هو الحمار. حمار اینجوری چه عیبی داره؟ همون طوری که در روایت گفته فیه حلال و فیه حرام و فیه قسم سوم، این هم در اینجا تطبیق میشه. این عنوان اگر تطبیق شد این عناوین در شبهات حکمیه که در قسم سوم، ما مرددیم بین این که آیا این حلال یا حرام. مثلا در مثال در حمار حرام است یا حلال، یا در مثال پرنده فرض کنید که فاخته حلال است یا حرام، همینطور شک میکنیم. پس شبهه حکمیه را هم میشود در این عبارت وارد کرد، یعنی در این عبارت روایات کل ما شککت فی شیء انه حرام او حلال فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه. اینجوری این توهم هست. لیکن هذا توهم فاسد، به جهتی که ظاهر عبارت این است که این شبهه‌ای که ما میکنیم منشأشون تقسیمه، ولیکن این در مثال شما در تقسیم شبهه‌ای نیست. چرا؟ یک قسمش حلاله یک قسمش هم حرامه. قسم سومی که نه اون است و نه این مورد شبهه قرار شد. پس بنابراین اون چرا که شما خواستید وارد کنید در این روایت لا یدخل فی ها روایت. در روایت ما در جایی میخواییم که منشأ شک همون تقسیم به حلال و حرام باشه. اینجا منشأ شک تقسیم به حلال و حرام نیست، منشأ شک خود یک قسمی، یعنی منشأ تقسیم، یک قسمی حلال است در خارج، یک قسمی حرام است در خارج، قسم سوم این هم مستقلن. شما الف لام عهد را در اونجا مگر نگفتید حتی تعرف الحرام بینه؟ شما میخواید در اینجا الف لام عهد را حتی تعرف الحرام بینه بیارید؟ این که در خارج هست و قسم سوم این حرام بودنش معلوم نیست، این مشکوکش در این که حرام باشه یا حلاله. پس بنابراین اون چرا که تطبیق کردید در اینجا توهم کردید نمیاد، الا ان کلام در فرمایش مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی به یک سبک فلسفی پیش میاد، در مسئله اصولی یک مسئله فلسفی رو هم قاطی میکنه، بنابر اون مسلک فلسفی میخواد استفاده کنه در مقام. و اون این که میگوید الشیء مساوق للوجود، این یک مقدمه. کلمه شیء که در روایت آمده کل شیء، الشیء مساوق للوجود، یک. دو، الوجود مساوق للتشخص، وجود مسابق است با تشخص. یعنی چی؟ یعنی یک وجود دوتا نیست، وجود بنده غیر از وجود شماست، وجود این کتاب غیر از وجود اون کتابه، وجود این دیوار غیر از وجود اون دیواره. وجود مسابق است با تشخص. الشیء متشخص لا یمکن فیه اجتماع ضده، شیء متشخص دو ضد در اون جمع نمیشه. لا یمکن ان یکون شخص واحد ابیضا و اسود، حلوا و حامض، حلالا و حرام، نمیشه همچین چیزی. شیء واحد نمیشه هم حلال باشد و هم حرام. ثم الا المحقق نائلی، من خوب است که عبارت شو بخونم که عزیزان هم قدی وارد بشن. این مصباحه، قدس قدس سر رو یقول ان الشیئیه مصابق الوجود، فواهر لفظ الشیء هو الموجود الخارجی. اگر گفتیم هادا شیئون یعنی موجود خارجی، همون روز که عرض کردیم که وجود مسابق است با تشخص. و حیث ان الموجود الخارجی لا یمکن انقسامه الى الحلال والحرام، چرا لا یمکن؟ الشیء متشخص به شخصیت واحده لا یمکن ان یجتمع فیه الضدان الحرمت والحلی، چرا؟ چون شخص دیگه. عبارتش اینه، لا یمکن انقسامه، چرا لا یمکن انقسامه؟ لانه شخص دیگه. الالحلال والحرام، فلا محاله یکون المراد من التقسیم التردد. یعنی اگر در عبارت روایت آمد کل شیء فیه حلال و حرام، نه به معنای این که فیه قسمان حلال و حرام، بل هو به معنای انه اذا تردد بین الحلیه و الحرمه. یعنی اول حدیث را، ظاهر حدیث را تعبیر کن. عبارت حدیث اگر فرمو کل شیء، کما که روایت حدیث اینه دیگه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو الی آخر، شیئی در او حلال و حرام باشه، این باید تعمیل بشه فیه کل احتمال، یعنی فیه احتمالان، نه این که فیه قسمان من الحلیه و الحرمه. بله، يكون المراد من التخصيص فيكون المراد من قوله عليه السلام فيه حلال وحرام هو احتمال الحلية والحرمية فيشمل الشبهة الحكمية أيضا كما يشمل الشبهة الموضوعية. این فلسفه رو وارد کرد در اصول و نتیجه گرفت در روایت که شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هر دو میشه. جوابش چیه؟ لأن احتمال الحلیت و الحرمه فی الموجود الخارجی کما یمکن، میگه ها چطوری شد قاطیش کردی؟ میگه ها، میگه در موجود خارجی شبه از کجا میاد؟ قاطی میشه در خارج، خمر و خل قاطی میشه، ما اشتباه میکنیم. در شبهات حکمیه منشأ خراب شدن ادله احکامه. اونجا برو ببین روایات چه خبره. شما با یه حکمی را استفاده کنی از دلیل، کجا میری؟ میری سراغ جواهر. جواهر چکار میکنه؟ آیات و روایات رو میاره. اونجا میبینی یا تا آرزایی هست، یک اقوالی هست، مطلب در اونجا خب بالاخره مورد اشکال میشه دیگه، شکی نیست دیگه. حالا تا شما یه فقیه چه نتیجه بگیری و رأی بدی. منشأ شک در موضوعات خارجی قاطی شدن در خارج این شیشه ای که جلو ما هست، آب است یا شراب، قاطی شده نمیدونم حالا کدومه. خیلی خوب، کی قاطی کرده؟ هر کی قاطی کرده. و اما در شبهات حکمیه قاطی کسی نمیکنه، خودش در شبهات حکمیه منشأش در فقه مطرح است و از اونجا. این مهم نیست که شما دنبال منشأ بگردی، نتیجه رو بگیر. و اون این که هر دو وارد میشود در لسان حدیث. فی الموجود لکن کما یمکن ان یکون ناشئا من عدم العلم بان هذا الشيء من القسم الحرام او الحلال فيكون الشبهه موضوعيه كذلك يمكن ان يكون ناشئا من عدم العلم بحكم نوع هذا الشيء فيكون الشبهه حكميه. اینجا کلمه نوع را آورد، میگه نوعش در اینجا برای شما حلال و حرامش میشه. میگه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه وقتی شک میکنی که این شی حلال است یا حرام، این خصوصیت نداره، نوعش میخوای ببینی، نوع این مایعی که در اینجا هست آیا حلال است یا حرام. مثلا فرض کنید آب گاهی با شراب قاطی میشه، کار نداریم، مشخصه. گاهی آب فرض با سرکه قاطی میشه، نمیدونم، من بلد نیستم که سرکه، فرض کن سرکه انگور، شک میکنم به این که آیا سرکه انگور نجسه یا پاکه. حالا فرضاً خب خصوص این نیست، نوعش را شما شک میکنید. در شبهات و حکمیه اگر شک میکنی، یه کسی که داره سیگار میکشه، نمیدونم من شرب سوتون حلاله یا حرامه، در خصوص این سیگار که نه، در نوع این کشیدن، این بکشه اون بکشه هر کی بکشه، شبهات و حکمیه حواسمون جمع باشه، کلمه دقیقه. شبهات و حکمیه همیشه در نوع نه در شخص، لا اشکال داریم. شخص رو اگر شما مثل زدی، این از باب مصداق. آقایون اهل علم لباس مخصوص می پوشن. آقا عاشق محمد لباس پوشیده، حالا من نمی دونم نوع لباس باید بپوشن یا فقط شخصشون. نه، اهل علم نوعاً لباس عمامه می پوشن. میخوام مثال بزنم برای این مطلب که چطور میشه ما در شبهات حکمیه در خصوص شیئی توقف نمی کنیم این به خصوص، نه، بلکه نوع را در نظر می گیریم. حالا که اینطور شد، پس در نتیجه شبهات موضوعیه و حکمیه هر دو وارد میشه و فیه اولا. استاد اولین اشکالی که میکنه میگه اولین مطلبی که گفتی درست نیست. چی گفتی؟ اولین مطلبی که مرحوم لاینی فرمود، سه مقدمه گفتم. اولین مقدمه چی بود؟ گفت شیء مطابق است با وجود، نه خیر مطابق نیست. الشیء عام یسلق علی الباری تعالی انه تعالی شیء لا کالاشیاء یسلق علی المتناقضان، المتناقضان شیء محال، المتناقضان شیء محال. در تمام ممکنات و معرشبت که واجبات و مستحیلات کلمه شیء استعمال میشه. در واجبات، واجبات چیه؟ شیء یجب، ذاته تعالی واجب الوجود. در ممتنعات التناقض شیء ممتنع. در ممکنات یمکن او لا یمکن استعمال میشه. اولا این مقدمه ازشون گرفته میشه که شیء مطابق با وجوده، هذا لا نقبل. و اما جواب دومش یه مقدار سنگینه، به اونو برید. صلی الله علیه.